سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 16 اکتبر 2021 و 24 مهر ماه 1400. برنامه امروز با یه نامه‌ای که از ایران اومده آغاز می‌کنم و بعدش در واقع به دلایلی با این نامه آغاز میکنم و اونم عبارت از اینه که آیا سیاست‌های داخلی یک کشور سرنوشتش رو تعیین میکنه یا سیاست‌های خارجیش؟ که من بارها گفتم آنچه که سرنوشت کشورها رو تعیین میکنه سیاست‌های داخلیشه. فوق‌العاده مهمه این قضیه. حالا امریکا رو مثال خواهم زد و بحثی راجع به این قضیه باز خواهم کرد. در جواب مقاله‌ای که دکتر حمید دباشی در میدل ایست آی نوشته و بعد در سایت آنتی وار هم اومد، در جواب اون میخواستم یه بحثی رو باز بکنم. همه اینا یه مقدار برگشتن به تاریخ و در واقع تاریخ صعود و افول امپراتوری ها، چون همه اینا در چارچوب جهان به کدام سو میرود. این بحثایی رو که از چند هفته پیش آغاز کردم در این چارچوبه و توی این چارچوب کلی میشه مسائل تاریخی رو مطرح کرد و امروز میخوام مثالی بزنم از اینکه صعود امریکا چطور بوده و افول انگلیس چطور بوده به عنوان یه مثال، چون دکتر دباشی صحبتش اینه که امپراتوری بیشکل امریکا زنده و سرحال است. حالا مقاله ایشون رو باز میکنم، مخالفت میکنه با اونایی که گفتن امریکا در افغانستان شکست خورده، میگه نه شکست نخورده. بنابراین بحث مفصلیه این، هر سبب که از این جهت بنابراین با نامه‌ای که از ایران اومده برای عزیزان شروع میکنم برنامه رو. میگه که امروز در کیهان خبری توجهم را جلب کرد که میتواند معیاری برای وضعیت طبقاتی و فقیر و غنی در ایران باشد. خبر این است: مدیر عامل توانیر که در واقع شرکت برق باشه گفته بیش از 93% مشترکان خانگی، یعنی معادل 27 میلیون مشترک برق، مصرف ماهانه‌ای کمتر از 50,000 تومان دارند و مشترکان بد مصرف 850,000 مشترک هستند که بیش از 10 برابره، مسلماً بیش از 10 برابره الگوی مصرف دارند. بعد ادامه میده، میگه که یادم هست وقتی به حسن روحانی میگفتن یارانه ثروتمندان را قطع کن، میگفت ما اصلاحات اقتصادی مردم نداریم و نمیخواهیم در زندگی خصوصی مردم تجسس کنیم. چرا؟ برای اینکه دزدهایی مثل خودش و خانواده رفسنجانی و جهانگیری و وابستگانشان تا می توانند بدزدند و ببرند. ولی گذشته از این موضوع، این خبر تصویری از وضعیت طبقاتی هم در ایران می دهد. میگه یادم هست شما می گفتید ایران هنوز از لحاظ طبقاتی حالت شکل نگرفته دارد و مثل مثلا امریکا نیست که طبقات یک حالت کاملا شکل گرفته دارن. یک طبقه کوچک از نظر تعداد 3 میلیون، 1% بالا در رأس، و بقیه مزد حقوق بگیرن. این در امریکاست. حال به نظر می آید ایران هم همون شکل را گرفته و یک اقلیت 300 هزار تا 1 میلیون نفری مسئول بازی با قیمت مسکن، دلار، طلا و بورس و بقیه امور هستن. مافیا که در قدرته، به قول دکتر فرشاد مؤمنی و به قول دکتر عرشبت که اقتصادونای بزرگ کشور آمد، یه مافیا در ایران عملا داره حکومت میکنه. به زندگی های اینا که همه این چیزا رو، مسکن رو، دلار رو، طلا رو، بورس رو، و زندگی های آنچنانی مثل پول رهن 2 میلیارد تومانی و اجاره ماهانه 250 میلیون تومانی، 2 میلیارد سپرده ره، 250 میلیون اجاره ماهانه تو روزنامه ها بود. برای خانه 1800 متری در لواشانات تهران و مسافرت های لوکس، ماشین های چند ده میلیاردی و بقیه رضائل را پیش میبرن. به قول شخصی در شهر 8 میلیونی تهران اگر 300 هزار ثروتمند داشته باشید، خیلی از کسب و کارهای لوکس با دیا لاکچری، نمیدونم این لغت رو از کجا لاکچری رو اینجوری گرفتن، تجملی میچرخد که بقیه شهر و حتی کشور را تحت تأثیر منفی خود قرار میدهد. فقرا از فقر خود شرمگین و سرفکنده هستند و این مفتخارای لجن سرفراز و طلبکار ملت، چون دائم، حالا میگه چون دائم برچسب سرکوب زده میشود به چپ‌ها که معیار طبقاتی شما عوامل دیگر مانند قومیت، مذهب، جنسیت، نژاد، طبیعت، اینا رو ما کنار گذاشتیم، فقط راجع به طبقات صحبت میکنیم. در نظر نمیگیرد و تحلیلی ناقص است مال چپ‌ها که میخواهد به زور همه مردم را در یک قالب بگذارد. متوجه نیستن که تمام اینا، طبیعت، جنسیت، نژاد، قومیت، فرعیست در طبقاتی، تمام اینا در قالب طبقاتی و نظام سرمایه‌داری میگنجه. نظام سرمایه‌داری که طبیعت را از بین میبره، نژاد پرستی رو، زنها رو سرکوب میکنه، سیاهان رو سرکوب میکنه. به هر حال میخواستم این رو برای از جان بخونم به این دلیل که جمهوری اسلامی از نظر سیاست خارجی به نظر من موفقیت هایی داشته. من چند تاشو که متأخره، حتی در همین مسئله که با آذربایجان ایران اختلاف پیدا کرد، کم کم داره حل میشه. یعنی در اخبار هست که توافق میان ایران و آذربایجان داره به وجود میاد. دلیلش هم خیلی آشکاره، برای اینکه ایران میتونه راه‌های جدیدی پیدا بکنه برای راه پیدا کردن به ارمنستان، گرجستان و بالاخره به روسیه و اروپا، هم از طریق دریا الان صحبتش هست و هم از طریق نخجوان که میتونن جاده هایی رو که برای کامیون های بزرگ مشکله اینا رو تعمیر بکنن و ایران بتونه راه پیدا بکنه. تنها کشوری که ضرر میکنه تو این قضیه آذربایجان خواهد بود. یعنی در واقع دوستی خودش رو با ایران که این همه ازش ایران طرفداری کرد در جنگی که با ارمنستان داشت و حالا ایران داره با ارمنستان دوستیشو برقرار میکنه و ضربه به دوستی خودش با ایران زد آذربایجان. حالا اگر بخواد اونجا مشکل برای ایران به وجود بیاره مسلماً ایران ساکت نخواهد نشست. توافق میان ایران و ارمنستان همه اینا در حقیقت یا وزرای خارجشون یا مثلا مأمورین عالی رتبهشون اومدن و آقای امیر عبداللهیان باشون صحبت کرده و یا معاونینش و غیره و غیره که ما میدونیم جاده جدیدی از راه نخجوان. در جاهای دیگه حوتی ها در یمن ما میدونیم اخیراً عربستان بمبارانهاش رو در یمن تشدید داد و ما میدونیم نزدیک شهر معارب که بسیار جای مهمیه و یک آستان در واقع و شهر مهمیه حوتی ها با صدها نفر کشته که دادن با این بمباران های جنایتکارانه تقریبا شهر رو بالاخره تصرف کردن بر اونجا در واقع اونجا رو گرفتن و اون از پیروزی های بزرگ حوتی هاست. یعنی به معنای اینه که عربستان با وجود تمام جنایات ضد بشری به کمک اسرائیل، به کمک امریکا، به کمک ترکیه انجام داده در اونجا شکست داره میخوره. یکی از دلایلی که میخواد با ایران وارد مذاکره بشه همین قضیه است. اوضاع لبنان اینا عزیزان میدونن روز پنجشنبه خانم ویکتوریا نولند که در روسیه با شکست مطلق با صحبتهایی که با ریابکوف داشت معاون وزارت خارجه از اونجا اومد این آدم ضد بشر به لبنان و ما میدونیم که این دادگاهی رو که تشکیل دادن برای اون انفجار عظیم حزب اللهی‌ها تظاهرات کردن علیه اون قاضی که در واقع میخواد تمام گناه ها رو بندازه به گردن حزب الله. تظاهرات کردن و ما میدونیم به گلوله بستن کی؟ حالا بخشی از ارتش امریکایی لبنان و یا به اصطلاح نیروهای ارتجایی دست راستی دیگه و در واقع 6 نفر از حزب اللهی ها رو پیش پای خانم ویکتوریا نولند قربانی کردن. من یادم مثل عزیزانی که یادشون نیست شاید به اصطلاح چطور موقعی که نیکسون بعد از 28 مرداد اومد به ایران چطور چند نفر از دانشجویان دانشگاه رو پیش پاش قربانی کردن. و این با وجود این که اینا میخوان لبنان رو از پا در بیارن این به نفعشون تمام نخواهد شد. تمام اینا عکس العمل به اون فروش نفت یا دادن نفت از طرف ایران به لبنانه که اینا رو دست پاچه کرده و هر شبت که توافق میان اردن و سوریه که ما میدونیم پادشاه اردن ملک عبدالله با بشار اسد مکالمه تلفنی داشت و این ضربت بزرگیه در واقع هم به اسرائیل و هم به امریکا و ما میدونیم که عربستان و امارات با سوریه دارن رابطه سیاسی برقرار میکنن. همه اینا امریکا به شدت ناراحت از این قضیه و به دلیل همه اینا پیشرفت در مذاکرات ایران و عربستان. بنابراین از نظر سیاست خارجی آره، ولی الان چه که سرنوشت ایران و آیندش رو تعیین خواهد کرد همه اینا رو به این دلیل عرض کردم سیاست های داخلی خواهد بود و سیاست داخلی رژیم در واقع حکومت ایران و یا دولت های ایران رو که در عرض این 30 سال گذشته چه بر سر این ملت آوردن آنچه را که اینجا من خوندم قطره ای از دریای مشکلات مردمه. علت این که من زیاد اینجا مطرح نمی کنم بی بی سی هست، صدای امریکا هست، ایران اینترنشنال هست، عرض شود که من و تو هستش، صدها به اصطلاح چیز کوچه هستش، نمان فلان همینطور بگیر و برو. اونا به اندازه کافی انتقاد میکنن، منتها باید دید چه کار باید کرد. این نیست که ما فرزن خود من از اوضاع و مشکلات مردم به طور روزمره من دنبال میکنم که مردم با چه مشکلاتی روبرو هستن. همینطور که گفتم این نامه فقط قطره ای از دریای مشکلات مردمه. و حالا آیا واقعا برای مسائل داخلی کاری خواهم کرد؟ خواهیم دید. و این تعیین کننده است در سبت که بنابراین از این جهت بود که میخواستم حالا برمیگردم مثال ایران رو که در واقع آنچه که سرنوشت ایران رو تعیین میکنه سیاست ها و اوضاع داخلیشه. این مسئله در مورد امریکا هم صادقه، در مورد امپراتوری های جهانی هم صادقه. کنگال هاشون در بیرون عمل میکنه، از درون بارها و بارها. من امریکا رو به دیکچنی به اصلا تشبیه میکنم که کنگال هاش این آدم ضد بشر آدم خوار عمل میکنه، ولی قلبش عملم، حالا یه قلب تازه بهش دادم، ولی داشت از کار میفتد. و در نتیجه میخواستم به این مناسبت مقاله دکتر حمید دباشی رو برای عزیزان بخونم و خودم یه جوابی براشون نوشتم که صعود و افول امپراتوری ها چه شکلی به خودش میگیره، چطوره. و ایشون میگه که امپراتوری بیشکل امریکا زنده و سرحال است و اونایی که میگن در افغانستان شکست کرده سخت در اشتباه هم. مقاله رو میخونم، همینطور که گفتم در میدل ایست آی. علت این که من اینو میخونم، دکتر دباشی استاد برجسته دانشگاه کلمبیا و جانشین انسان بزرگ ادوارد سعیده در واقع، یعنی ایشون سنگین وزنه در جامعه روشنفکریه نه تنها ایران بلکه خود امریکا شناخته شده است. و از این جهت لازمه که مقاله ایشون در واقع نقد بشه. میگه که پس از ماها مذاکره میان دولت امریکا و طالبان، دو طرف در فوریه 2020 سندی را امضا کردند که طبق آن ایالات متحده و متحدین ناتو او بساط خود را جمع کرده. خیلی مهمه تو پک اند لیف، بساط خود را جمع کرده و افغانستان را ترک خواهند کرد. همین جوری بساطشون را جمع کردن و رفتن، شکست نخوردن. و طالبان نیز دشمنی با نیروهای متحد امریکا را کنار خواهد گذاشت. ماه گذشته ایالات متحده همون کاری را که قول داده بود انجام داد و طالبان با حمله های برآسا در نهایت تمام افغانستان را تصرف کرد. عزیزان دقت بکنن که به طور کلی لحنش چطوره، که امریکا خودش بساطش را جمع کرد و رفت، و بعد از اینکه بساطش را جمع کرد و رفت طالبان با یک حملات برآسا اومدن و افغانستان را گرفتن. یعنی 20 سال تمام نجنگیدن علیه امریکا، فقط با بعد از اینکه قراردادی بستن و بساطش هم امریکا جمع کرد و رفت، بعدش اینا اومدن به طور برقاسا. این چیزیه که خیلی ها که میگن امریکا شکست نخورده، بلکه دو دستی افغانستان رو تحلیل طالبان داده. این یه توطئه است. هیچ از این وقایع هیچ تعجبی ندارد. امریکا و متحدینش به مدت 20 سال افغانستان را اشغال کردند، سپس بساطشان را جمع کردن و رفتن، در حالی که تمام وعده های دروغین آنها در گرد و خاک هلیکوپترها، هلیکوپترهای در حال پرواز و صدای ترسناک جت‌های جنگی ناپدید گردید. دکتر دباشی از اوناس، امریکا را مثل کف دستش میشناسه. حالا صحبت خواهم کرد که اینا جنبه هایی داره. عزیزان از من میپرسن راجع به سالم زیستن صحبت بکن. حالا صحبت خواهم کرد که افرادی که میدونن امریکا چه کار داره میکنه و چه بر سر بشریت داره میبره و چه بر سر طبیعت داره میبره و باز اصرار دارن که این امپراتوری از بین رفتنی نیست، بیشکله، موندنیه، تو افغانستان درسته شکست نخورده چون افغانستان دیگه مسئلهش تمام شده بود براش، بساطشو از اونجا رفت جمع کرد، حالا در جای دیگه میره و خلاصه قابل انعطافه، بیشکله، خوشهیه و فکر نکنیم که از بین میره. کسی که میدونه که این سیستم و این حکومت ضربات خرد کننده هم به طبیعت، اگه شد من یه جلسه میتونم صحبت بکنم که همین قوانین رو که الان در مجلس میگذرونم در این 3 تریلیون دلار یا یک و خورده این تریلیون دلار برای زیر ساختا، یک بخشش مربوط به حفظ طبیعت بوده، دارن اینو برش میدارن و آقای جو بایدن و اون جناح مثلا ترقیخواه حزب دموکرات جا زدن در برابر خانم سینما و خانم و آقای منچه، این دو نفر. یعنی آقای بایدن یا معاونش یا این دولت در فکر طبیعت هم؟ عزیزان دلم میخواد روزنامه ها رو بخونن که حالا مثلا بریتیش پترولیوم تمام همه چیزش رو سبز کرده که ما طرفدار طبیعتیم، اکسان موبیل به همین ترتیب، به اصطلاح چاهای نفتشون رو به اونایی رو که طبیعت رو نابود میکنن یه مقدارشو یا فروختن. کی اومده تو میدان به جاش؟ آقای لری فینک مال بلکستون با 7 تریلیون دلار، آقای شورتمن مال بلک راک با 5 تریلیون دلار، تمام این چاهای داغون کننده رو که شرکت های اصلی مثل بریتیش پترولیوم و اکسان موبیل و امثال هم و امثال هم یا شرکت شل جدا میفروشن و میگن ما طرفدار طبیعتیم، این بانک های سرمایه گذاری تریلیون دلاری میان میخرنشون. و شما ببینید الان همین کناره زیبای کالیفرنیا که این لوله نفت، ده ها چاه نفت زدن در 5-6 کیلومتری همین جایی که میریم ما شنا میکنیم توی دریا، چه سواحلی که تمام فیلم های سینمایی کنار همین ساحل ها گرفته میشه، اینقدر زیباست، دارن داغون میکنن اینا رو، اینا ثروت های امریکاست، اینا طبیعت امریکاست. لوله ترکید و کنار دریاهایی رو که کم نظیر در دنیا پر از نفت کرد، طالابهایی رو که 10 سال روش کار کردن نابود داره میکنه، اینا طبیعت رو دارن. دکتر دباشی اینا رو همه رو میدونه، دکتر دباشی میدونه که اینا در سر افغانستان چی آوردن، در سر ایران دارن چی میارن، در سر عراق، سومالی، سودان، سوریه، لیبی، اینا رو همه رو میدونم. و اون وقت اصرار دارن حالا صحبتشو میکنم که آره این امپراتوری از من رفتنی نیست. حالا تئوری هاشو از کجا گرفته برای از جون میخونم. به دنبال این وقایع بود که از سوی چپ ها راست ها و میان روها قشقرقی راه افتاد مبنی بر این که امریکا در افغانستان شکست خورده. جمعش اینها قشقرق راه انداختن، امپراتوری امریکا سقوط کرده. کسی گفته امریکایی امپراتوری امریکا سقوط کرده؟ دکتر دباشی عزیز، هیچ وجه. شکست خورده در افغانستان، امپراتوریش به هیچ وجه سقوط نکرده. حالا صحبت خواهم کرد. امپراتوری ها یک دفعه که سقوط نمی کنن. و تاریخ بار دیگر به پایان خود رسیده. کسی گفته پایان به تاریخ، تاریخ به پایان رسیده؟ در حالی که هیچ از این اتفاقا نیفتاده، وعده های امریکا در مورد کشورسازی وقت انتقاد میکنه از امریکا. آزاد کردن زنان و تحفه دموکراسی از همون آغاز دروغین بود. کاملا درسته. اعلام این که امریکا در افغانستان شکست خورده معنایش این است که اون وعده هایش را باور کنی. ما اون وعده هاش رو که میگیم شکست خورده، اون وعده هاش رو باور کردیم؟ دکتر دباشی عزیز، ابدا. امریکا علت این که در افغانستان شکست خورد چون دروغ میداد از ابتدا و مردم افغانستان متوجه این قضیه شدن و از همون ابتدا شروع کردن مبارزه علیهش. ما وعده هاش رو باور کرده بودیم. بیگه که در افغانستان اعلام این که امریکا در افغانستان شکست خورده معنایش این است که اون وعده‌هایش را باور کنی. ابدا اینطور نیست. به این که امریکا به خاطر خیر مردم اونجا بوده است، این تحریف واقعیته. چنین چیزی تنها یک تصور باطل است. برای احتراز از چنین تصورات نادرستی باید حالا از اینجا وارد میشه که امریکای نامرئی، امریکای امورفس بیشک چی هست. با احتراز، برای احتراز از چنین تصورات نادرستی باید با منطق نظامی امپراتوری بیشکل امریکا آشنا شویم. من به اینجای مقاله که رسیدم فکر کردم یه تئوری جدیدی داره که امریکا واقعا، برای اینکه من از دهه 90 با چنین تئوری هایی سرکار داشتم و جوابشون رو اون موقع دادم که آره تولید امریکا خوشه ای شده دیگه، به اصطلاح این مثلا جنرال موتورز مال امریکا نیست، ما معلوم نیست مال کیه، اتومبیلش نمانی یه تیکش اونجا درست میشه، یه دونه باتریش اونجا تتتتتت و غیره و غیره. بنابراین دیگه اون نیست که این انحصارات مربوط به یک کشور باشن و بینشون رقابت باشه. نه، همه چی خوشه ای شده، همه چی بیشکل شده و دیگه امپریالیزمی وجود نداره، رقابت بین این کشورهای امپریالیستی وجود نداره. اینجا چرا دست به جنگ میزند؟ چرا جنگ ها را خاتمه میدهد؟ چرا باید تاکتیک ها و استراتژی های خود را، منطق خود را، حرافی های خود را، وسائل و چیزهای خود را تغییر دهد؟ بر حسب موقعیت تغییر میده و زنده و سرها. ارتش امریکا دلیل موجودیت واقعی امپراتوری امریکاست، کاملا. هم اقتصادش هم سیاستش جنگیه. از جنگ دوم جهانی اینجوری بوده، بارها و بارها صحبت کردم. و بیعقلی میخواهد و بیعقلی خواهد بود اگر فکر کنیم ماجراجویی های امریکا در افغانستان با شکست روبرو شده و بازگشت طالبان به معنای آغاز انزوا طلبی امریکا در آینده است. کسی گفته با شکست خوردنش در افغانستان امریکا انزوا طلب شده و ببینید در دریای جنوب چین چه کار داره میکنه. کسی گفته انزوا طلب شده؟ جنگ افغانستان از نظر سیاسی نظامی و از همه بالاتر از نظر معرفت شناسی شناختی اپیستمولوژی از توان افتاده بود. معلوم نیست یعنی چه. دوباره به انتقاد از امریکا. امریکا هیچ با هدف یا ظرفیت کشورسازی نداشته است. افغانستان خود یک کشور است و نیازی ندارد توسط نیروی که کشور خود را نمیتواند جمع و جور کند، یعنی امریکا، و از شکاف‌های درونی رنج میبرد ساخته شود. قبول داره که کشور خودش رو دولت امریکا نمیتونه جمع و جور بکنه و از شکاف‌های درونی رنج میبرد. حالا صحبتش رو خواهم کرد. اون وقت میگه نه، سرم رو گنده سر جاشه. متوجه نیست که امپراتوریا از درون قدرتشون از دست میدن، از درون به طرف افول میرن. حالا امپراتوری پایگاه‌های نظامی، استراتژیست‌های ارتش امریکا الان تئوریشو میخواد پیاده بکنه که این امپراتوری بیشکل یعنی چه. استراتژی‌های ارتش امریکا پس از شکست در ویتنام در دهه 1960 تصمیم گرفتن کشور خود را به صورت یک امپراتوری بیشکل امورفس تغییر شکل دهند. در چنین متنی تسخیر افغانستان از توان افتاده است و امریکا شکست نخورده است که دیگه براش تمام سیاستشو تغییر میده، مسئله نیست براش. بیرون کشیدن نیروهای امریکا از افغانستان نه عجولانه بوده و نه تعجب آور بود، جز چند عکس و فیلم وقایع ناگوار میسد در فرودگاه کابل. بیرون کشیدنش هیچ عجولانه نبوده، فقط چند تا عکس که لیبرال های خجالت زده مال نیویورک تایمز و بی بی سی این واقعه را بزرگ جلوه دادن. تمام اون کشتارها، تمام اون ده ها و صدها هزار نفری، تمام اونایی که چسبیدن به هواپیما ما از بالا افتادن، اینا همشون چیزهای میسرپ کوچولو بودن تا نقش کثیف خود را در ممکن ساختن این جنگ ها پنهان کنن خبرنگارای نیویورک تایمز و بی بی سی. پرزیدنت جو بایدن نه هوشمنده و نه احمقه. او تنها از منطق نظامی امپریالیستی پراکنده به پیچ در پیچ امریکا پیروی می کند که اکنون امپریالیسمی است متشکل از پایگاه نظام، پایگاه های نظامی. کسی انکار نداره که 800 تا 900 پایگاه نظامی و دونالد ترامپ و جو بایدن اگر بر سر هر چیز با هم اختلاف دارن جز بیرون کشیدن از افغانستان، منطقه بالاتری برای توافق بین آنها وجود داره. کاملا این هم درسته، منطق نظامی و یا منطق امنیت ملی. بنابراین انزوا طلبی امریکا پیش نکرده. هم چه جو بایدن بیاد، چه دونالد ترامپ بیاد، چه اوباما بیاد، در جزئیات میتونن با هم تفاوت داشته باشن، ولی این دلیل این میشه که در افغانستان شکست نخوردن، در ویتنام شکست نخوردن، در کره شکست نخوردن. بعد و منظورشون تسلط بر جهانه، کاملا درسته. این فکر که تحقیر امریکا در افغانستان پایان امپراتوری امریکاست توسل به این علت اورینتالیستی است که افغانستان قبرستان امپراتوری هاست و این یک تصور باطله. اونایی که میگن قبرستان امپراتوری هاست آیا به این معناست که این امپراتوری انگلیس تا اونجا شکست خورد تمام کارش، امپراتوری روم تمام کارش در همون شکست به هیچ وجه آغاز یا یه ضربت برای افولشونه و نه پایان تاریخشونه. چنین ارزیابی های عجولانه‌ای بعد میگه که ارتجاعی و کهنه و ناتوانی در درک شیوه عملکرد امپراتوری بیشکل است. این واقعیت که امریکا ناتوان از حفظ هژمونی یا سلطه امپریالیست خود است به این معنا نیست که فاقد امکانات نظامی است. بعد من به اینجا که رسیدم دیدم که دکتر دباشی نقل قول مفصلی از کتاب امپایر یا امپراتوری ارزوات که انتونیو نگری آورده و بعد متوجه شدم که در واقع بقیه مقالش ارزش ترجمه نداره، برای اینکه ما میدونیم حتی خود انتونیو نگری اون کتابی که در سال 2000 نوشت بسیاری از حرفهای خودش رو پس گرفت که آره امریکا، من اصلا نقدش در چند جا در چند مقاله نقدش کردم که امپراتوری امریکا دیگه به اصلا یک امپریالیزمی نیست بلکه یک امپایر یا امپراتوریه که سرمایه های سیالش میرن و در واقع مسئله امریکا سلطه و تابعیت نیست. که خب بعد از اینکه امریکا این سال 2000 نوشته بود، بعد از اینکه امریکا به افغانستان، به عراق، به لیبی، به غیره به تتپتا افتاد همین آقای انتونی نگری و بعد متوجه میشم که دکتر دباشی اون وقتی از کتاب امپایر این یه نقل قول مفصل آورده که دیدم دیگه ارزش ترجمه کردن بقیه نیست و چون من دنبال یه هر شبت یه تئوری جدید میگشتم که شاید واقعا میخواد به ما نشون میده بده که این امپراتوری بیشک چطور در واقع از بین رفتنی نیست عملا، اینا چون اینا بحثشون اینه، فقط اونا هم نیستن. من چند نفر دیگر رو هر شبت که لیو پنیچ و غیره و غیره رو و حتی دیوید هاروی توی همین بارم. در نتیجه من میخواستم در جواب این مقاله عرصبت که مطلبی بنویسم که به طور کلی صعود و افول امپراتوری ها تاریخی داره و برای این مسئله من مثال امپراتوری انگلیس صعودش رو و افولش رو آوردم و امریکا صعودش رو و افولش رو آوردم. به طور مختصر یه مطلب نوشتم در به نوعی نقدی یا جوابی. افول امپراتوری انگلیس و صعود امپراتوری امریکا. امریکا در نیمه اول قرن 19 عزیزان باید برن به قبل از اینکه ابراهام لینکلن رئیس جمهور بشه، کشوری بدهکار، کشوری تا خرخره بدهکار انگلیس بوده و انگلیس بشتانکار تمام جهان بوده. پوند انگلیس سروری کامل داشت و پول ذخیره جهان بود، عین دلار که الان هست و آفتاب ما میدونیم در سرزمین‌های انگلیس غروب نمی کرد. حالا ابراهام لینکلن در 1860 رئیس جمهور امریکا میشه و رو در همون آغاز واقعا روی کالاهای انگلیس تعرفه میبنده، در اینکه از اون افراد ملی بود و میخواست که انقلاب صنعتی امریکا را آغاز بکنه. حالا موقعی که ما نگاه میکنیم هر کشوری که بخواد انقلاب صنعتیش رو انجام بده باید جلوی کالاهای برتر خارج رو بگیره. درس برای ایرانه. و بنابراین روی کالاهای انگلیس تعرفه می‌بنده. و بعد ما می‌دونیم جنگ داخلی آغاز میشه. به اصطلاح برای آزادی سیاهان، واقعا برای آزادی سیاهان بود. خیر، به دو دلیل جنگ داخلی امریکا صورت میگیره. ایالات جنوب مخالف محدودیت های تجارت با انگلیس و تعرفه بودن، چرا که کتان و تنباکو که با کار بردگی درآمدهای عظیمی برای جنوب به وجود می آورد و میخواستن خیال جدا شدن داشتن، در حالی که لینکلن در صدد در واقع تجدید حیات کشور بود و در نتیجه جنگ داخلی آغاز شد، در اینکه میخواست کشور رو متحد بکنه، ایالات متحده امریکا به وجود بیاره و انقلاب صنعتی رو آغاز بکنه. پس این یه دلیلش بود جنگ داخلی. دو، به خاطر کار ارزان برای صنایع شمال، موقعی که ما میدونیم بردگی رو به اصطلاح برداشت و سیاهان میلیون میلیون از جنوب به طرف شمال اومدن، منبع عظیمی از کار ارزان برای صنایع شمال بودن. و ما میدونیم یکی از دلایلی که نژاد پرستی حتی در سندیکاهای کارگری از زمان ساموئل گومپر که در واقع یکی از اولین رؤسای سندیکاهای کارگری امریکا، AFL قبل از اینکه CIO به پیونده، فقط American Federation of Labor، نژاد پرست بودن، سفید پوست تمامش. و موقعی که سیاه ها میلیون میلیون اومدن و حاضر بودن با هر مزدی کار بکنن، از اونجا نژاد پرستی در بین حتی کارگرای امریکا آغاز میشه، دشمنی با سیاه ها. ولی برای صنایع و سرمایه‌دارای امریکا موهبت آسمانی بود. بنابراین به این دلیل که جنگ داخلی آغاز شد. ولی بعدش ما میدونیم که کوتاه اومدن، بعدش جیم کرو رو دوباره همون قوانین برقرار شد بعد از سال، بعد از ریکنستراکشن، و در واقع نژاد پرستی و اصطلاح تبعیض نژادی دوباره برقرار شد. بگذاریم و این تا سال 1965 ادامه پیدا میکنه و تا الانش هم ادامه داره به اشکال دیگه و پنهان خوده. بدین ترتیب انقلاب صنعتی امریکا از سال 1860 آغاز و تا 1890 به اوج خودش میرسه و به تاریخ دقیق 1897 که میرسیم، از نظر صنعتی و تولید ناخالص داخلی یعنی از نظر اقتصادی از انگلیس پیشی میگیره. تقریبا سالش هم مشخصه که از چه زمانی از انگلیس جلو میفته. داریم به صعود و افول امپراتوری ها. اینا جوابیه به دکتر دباشی که فکر نکنه ما فکر که امپراتوری امریکا تمام شده، داغون شده، از بین رفته. خیر، افول امپراتوری ها اینطور نیست. یک دفعه ساقط نمیشن. امپراتوری روم 500 سال، چقدر؟ 1000 سال طول کشید. حالا افول انگلیس، افول انگلیس از 1902 آغاز میشه و اونم به دلیل جنگ بوئرها در افریقا. در اثر جنگ دچار کمبود بودجه میشه و مجبور به وام گرفتن میشه. در 1915 پس از آغاز جنگ اول جهانی برای نخستین بار دولت انگلیس از بانک جی پی مورگن قرض میگیره. شریک جی پی مورگن آقای لموند 1915 میاد به لندن و به دولت انگلیس میگه ما شنیدیم که پول احتیاج دارید با کمال میل، و پول بهشون میده. یعنی در واقع انگلیس از یک کشور بستانکار به یک کشور بدهکار تبدیل میشه و امریکا از یک کشور بدهکار به یک کشور بستانکار تبدیل میشه. اینا نقاط عطفه که حالا در مورد امریکا صحبتش رو خواهم کرد که چطور امریکا تا سال 1986 هیچ سر بدهکار از تمام جهان بوده و از اواسط دهه 1980 تبدیل به یک کشور بدهکار میشه و شروع میکنه البته پول چاپ کردن، ولی تا که میتونه ادامه پیدا بکنه. نقاط عطف صعود و افول امپراتوری ها رو به دقت باید بشناسیم. بنابراین از جی پی مورگن وام میگیره و از کشور بستانکار انگلیس به کشوری بدهکار تبدیل میشه. با این همه انگلیس نه تنها تا اون موقع تضعیف شده، ابدا سرمو رو گنده و نامرئی. هنوز بیرق انگلیس در هیچ جا آفتاب درش غروب نمی کنه، بلکه در جنگ اول جهانی عملا با آنکه از یک کشور بستانکار به یک کشور بدهکار و ضربت سنگینی به امپراتوری انگلیس میخوره، ولی ببینیم بعد از جنگ دوم جهانی و جنگ اول جهانی چطور دوباره کمر راست میکنه. بلکه عملا سرزمین های میان مصر و هند را که برنامه دیرینه اش بود، ما میدونیم از اواخر قرن 19 انگلیس تسلط بر مصر پیدا میکنه، از قرن 18 در هند تسلط کامل اینا مستعمراتش بودن، ولی بین مصر و هند رو میباید پر میکرد و پر کرد و زیر سیطره خود کشید. پس از شکست ما میدونیم دولت عثمانی طبق برنامه سایکس پیکو، اصیصان باید عکسای آقای سایکس رو ببینن تو مصر نشسته و چطور نقشه میکشه که امپراتوری عثمانی چجوری باید تقسیم بشه، همینجوری با چیز رومیز است. اینا توی پیس تو اند آل پیس اینا همش اومده، صلحی که پایان همه صلح ها بود تمام این عکس ها را انداخته. طبق برنامه سایکس پیکو عملا سرزمین های امپراتوری عثمانی میان انگلیس و فرانسه ما میدونیم تقسیم میشه. دولت های دست نشانده عربستان رو به وجود میارن، اردن رو یه ملک عبدالله درست میکنن میذارن پادشاه اردن و یه ملک فاروق درست میکنن پادشاه عراقش میکنن، درست میشن و خاک فلسطین ما میدونیم زیر مندیت یا مسئولیت انگلیس در میاد که بعدا برنامه داشتن که صهیونیست‌ها رو به کشور اسرائیل رو به وجود بیارن و ما میدونیم که سوریه و لبنان فرانسه ضد بشر لبنان رو از سوریه جدا میکنه و بر هر دوش تسلط پیدا میکنه. علت این که لبنان رو از سوریه جدا میکنه برای اینکه مسیحیای مارونیت رو میخواد مسلط بکنه بر اکثریت شیعه جنوب لبنان که هنوز که هنوزه در واقع این ریشه تمام مشکلات لبنان تا به امروزه که این جنایت رو در واقع فرانسوی ها انجام دادن که لبنان رو از سوریه جدا کرد، بخشی از سوریه بوده. به هر حال سوریه و لبنان به فرانسه داده میشه، نه تنها آن بلکه ما میدونیم انگلیس رضا شاه رو به قدرت میرسونه، آقای جنرال ارنساید و لشکر دانستربیر، و ایران رو به صورت یه نیمه مستعمره در میاره. انگلیس تسلط کامل در واقع مستعمره میخواستن ایران رو مستعمره بکنن ولی مردم مقاومت کردن و در 1929 ما میدونیم در افغانستان علیه امان الله خان رهبر ترقی‌خواه افغانستان کودتا کرد انگلیس و تا جایی که یادم نادرشاه رو که سرسپرده خودشون رو به قدرت رسوندن و 4 سال بعدش هم ظاهرشاه رو که پسرش بود به قدرت رسوندن، یعنی اونجا هم کودتا کردن و در نتیجه و یک حائل یا یک بفر بین روسیه که همیشه خیال داشت به آبهای گرم پیدا بکنه دسترسی پیدا بکنه و با تسلط بر ایران و افغانستان راه روسیه رو بستن میان روسیه و آبهای گرم به وجود آوردن یه منطقه ها. در این موقع ما میدونیم نزدیک به 80% از کره زمین زیر سلطه چند کشور اروپایی بود. بنابراین انگلیس به چه چاج امپراتوریش از بین رفت، نابود شد، تاریخ به پایان رسید. اینطور که دکتر دباشی میگه امپراتوری ها اینجوری نیستن، دوباره کمر راست میکنن. حالا ببینیم منتها اون سیر و افول به دلائل بنیانی چطور عمل میکنه. در کنفرانس پاریس که بعد از جنگ اول جهانی صورت میگیره، که جهان بین این کشورهای امپریالیستی تقسیم شد، ما میدونیم و انگلیس و فرانسه دوباره کمر راست کردن، چند نکته تاریخی رو اونجا من مطرح کردم، اینا از نظر تاریخی فوق العاده مهمه. هوشیمین اون موقع بگیم 1918 یه کارگر یه دکون عکاسی بود، هوشیمین تو پاریس، میره به کنفرانس و ازشون تقاضا میکنه که به ویتنام که اون موقع جزء مستعمرات فرانسه بود خودمختاری فقط بدن، فقط خودمختاری. چرچیل میگه اینو بندازیتش بیرون، بندازنش بیرون هوشیمین رو. اون موقع 1919 در میگرده و جنبش ویتنام رو درست میکنه. 50 سال میجنگه، هم علیه فرانسه هم علیه امریکا، تا مردم ویتنام پیروز میشن. اینا نکات تاریخی مهمیه. 1918 هوشیمین رو از کنفرانس پاریس بیرونش میکنن. در یک عکاسی و یا جای دیگر کار میکرد و عضو حزب کمونیست فرانسه بود اون موقع، تا درخواست تنها خودمختاری بکنه که به دستور چرچیل و وودرو ویلسون از کنفرانس بیرون میندازن. نماینده از چین درخواست خودمختاری برای شهر شانگهای میکنه، اون هم بیرونش میندازن. نکات تاریخی، شانگهای الان چیه؟ قصد از بیان این نکات تاریخی این است که افول امپراتوری ها یه مسیر هموار و دائما رو به افولی را طی نمی‌کنه، بلکه عود و حضیز داره و بالا و پایین داره. اما مکانیزم های بنیانی و درونی پروسه افول در حال عمل کردن است. حالا اینا رو من صحبت میکنم که اون چیزی که در اون زیر عمل میکنه چیه. پروسه افول یک امپراتوری یک جریان یا پروسه یک طرفه نیست، بلکه نه تنها امپراتوری غالب باید مورد تحلیل قرار بگیره که الان باید مورد تحلیل قرار بگیره، بلکه رقبا و امپراتوری های رقیبش هم باید در نظر گرفته بشه. برای اینکه افول فقط مطلق نیست، نسبی هم هست. حالا انگلیس در این زمان یعنی اوائل قرن بیش دو رقیب داره که در حال ظهورند، یکی آلمان در دوران بیسمارک و دیگری امریکای زمان ابراهام لینکلن. انگلیس، من برمیگردم به قبل از انقلاب صنعتی، انگلیس قبل از انقلاب صنعتیش ما میدونیم قوانین شداد و غلاظی علیه فرآورده های برتر خارجی از اواخر قرن 18 اواخر قرن قوانین پولکسن اینو بهش میگن که توی کتاب سرمایه مارکس اینا اومده. اینا چه قوانینی علیه پارچه های معرکه ایران، چین و هند بستن. اگه کسی پارچه های ایرانی، چه پارچه های اون موقع و یا پارچه های چینی، چه پارچه های و یا هندی وارد انگلیس میکرد 200 پوند جریمه میشد. قانون گذروندن، تاریخش می نویسه 1676 something like تقریبا در این حدود. جریمه های از این علیه برود پارچه های اعلای ایرانی، چینی و هندی طبق قانون پالکستن از اواخر قرن 17 گذاشته بودند و بعدا علیه صنایع و فراورده های هلند در تر هلند، یعنی از صنایعشان دفاع میکردن، تا اینکه انقلاب صنعتی خودش را در اواخر قرن 18 انجام میده و موقعی که از دیگران جلو میزنه انگلیس سخت طرفدار تجارت آزاد میشه. اینا اینجوری هم تا زمانی که خودشون انقلاب صنعتی انجام ندادن کاملا تعرفه های سنگین و غیره و غیره طرفدار تجارت آزاد نیستن، تجارت آزاد بده تا جلو بزنن و برپایی مخالفت با تجارت. ما میدونیم از همین قضیه انگلیس استفاده کرد به بهانه تجارت، مبارزه علیه تجارت برده، اومد تو خلیج فارس و بعد خلیج فارس تسلط پیدا کرد، کشتی‌های جنگیش رو آورد تو خلیج فارس و به بهانه تجارت آزاد نیمی از مردم چین را به تریاک معتاد کرد. میدونیم از قانون تجارت آزاد گفتش به چین، گفت شما نمیذاره ما تریاک وارد بکنیم، در حالی که قوانین جهان تجارت آزاده و در نتیجه جنگ هر چقدر که جنگ تریاک را آغاز کرد 1839 تا 42-43 هر شبت که با فروش تریاک ایران و هند به چینی ها. پس دولت بیسمارک در آلمان درس خودش رو از انگلیس میگیرد و با پیروی از تئوری های اقتصاد ملی، عزیزان کتاب های فردریش لیست رو، اقتصاددان آلمانی امریکایی یعنی فردریش لیست، برای روی اجناس برتر انگلیس ما میدونیم تعرفه گمرکی میبنده بیسمارک و انقلاب صنعتی آلمان رو آغاز میکنه و در 1871 به فرانسه حمله میکنه، کمون پاریس رو نابود میکنه، خرد و متلاشه میکنه و آلزاس و لورن رو ما میدونیم اشغال میکنه که این باعث و بانی جنگ اول جهانی میشه. امریکا رقیب دیگر انگلیس از تئوری های نه تنها فریدریش لیست بلکه آقای کری، نات کری، این C-A-R-Y هستش، اقتصاددون امریکایی که مارکس توی کتاب کاپیتال و تو نوشته های دیگرش هم فریدریش لیست رو نقد میکنه و هم آقای کری رو، اقتصاد مفصل اینا رو میخونه و اینا رو نقد میکنه. جالبه که اون موقع مارکس طرفدار دیدگاه دیوید ریکاردوه و تجارت آزاده و در نتیجه هم فردریش لیست رو و هم آقای کری رو نقد میکنه، موافق نیست که اینا تعرفه برسن جلوی ایزای برتر، در حالی که ما میدونیم آلمان در اثر پیروی از فردریش لیست تونست به اصلا انقلاب صنعتی شد. امریکا هم همینطور و همونطور که گفته شد با بستن تعرفه گمرکی روی کالاهای صنعتی برتر و حمایت از صنایع داخلی انقلاب صنعتی خودش رو آغاز و همونطور که گفته شد امریکا از در اواخر قرن 19 از نظر اقتصادی از انگلیس پیشی میگیره و برای نخستین بار در 1915 از کشوری بدهکار امریکا به کشوری بستانکار تبدیل میشه و در سال 1913 بانک فدرال در امریکا تأسیس میشه و مرکز مالی جهان در جهان سرمایه داری از لندن به نیویورک منتقل میشه. داریم قدم به قدم صعود امریکا و افول انگلیس رو راجبش صحبت میکنیم. داریم به تدریج افول یک امپراتوری و صعود دیگر را میبینیم. ولی انگلیس حالا از پا افتاده؟ ابدا. افول واقعی انگلیس در جنگ دوم جهانی صورت میگیره که به شدت زیر بار قرض امریکا میره و با این همه تا سال 1950 که من خودم در آبادان بودم هنوز تمام سرآورده های انبارهای شرکت نفت در آبادان ساخت انگلیس بود. از کره و مربا و دوچرخه تا اتومبیل، اتوبوس و کامیون، اتوبوسی که منو از سگوش برم می برد به دبیرستان، اتوبوس بدفورد بود ساخت انگلیس. دوچرخه‌ای که من خریدم ساخت انگلیس. کره و مربای که ما از استور می گرفتیم ساخت انگلیس. تمام اینا هنوز. و پوند انگلیس چه اعتباری داشت؟ دولت انگلیس در اون زمان دست نخست وزیری مثل چرچیل و وزیر خارجه مثل انتونی ایدن، اسمشون که می آورد لرزه بر تن خیلی ها می افتاد. اینا رو مقایسه بکنید با آقای نمیدونم تونی بلر و بوریس جانسون و یه موش دلقک. اینا رو مقایسه بکنید با چرچیل. خب کشوری که همه اینا رو اون موقع می ساخت، همه چیز made in England بود و حتی خیلی از آخوندهای ایران اما وشونه که برمی داشتی made in England بود، معلومه بعدم این امامه هاشون رو که برمی داشتی made in USA شد. صعود و افول امپراتوری ها یا افول و صعود امپراتوری ها از این طریق شناخته می شه. پوند انگلیس هنوز معتبر و نخست وزیر مانند چرچیل و وزیر خارجه چون انتونی ایدن داشتن که اعتبار واقعی جهانی داشتن. با این همه انگلیس با مسافرت معروف چرچیل به امریکا، مسافرت بسیار مهمیه در 1947 و نطق معروفش در شهر کوچیک فولتون در ایالت میزوری، چرا حالا میرو اونجا نطق میکنه؟ در کالج کوچکی به نام کالج وستمینستر، برای اینکه میخواست بگه که امریکا دنباله انگلیسه، میره تو کالج وستمینستر. اونجا چی؟ چون ما میدونیم وستمینستر در انگلیس چقدر چیزه و دانشگاه وستمینستر سروری امپراتوریش رو به امپراتوری جدید یعنی هری ترومن تحویل میده در این مسافرت که چرچیل به انگلیس به امریکا میاد. در واقع آخرین ضربتی که به انگلیس وارد میشود حمله سه کشور انگلیس، فرانسه و اسرائیل به مصر در 1956 در سر کانال سوئز که با یک نهیب ایزنهاور هر سه کشور مزبور دربهایشان را روی کولشان میگذارن و در میرن. ایزنهاور به انگلیس گفت اگه چیز نکنی پوندت از پا میندازم، داغونت میکنم. ششون عقب نشستن. ایزنهاور چیز؟ ایزنهاور میخواست به آنها نشان دهد که آقا و یا کت خدای دهکده جهانی چیست. حالا جنبه تعیین کننده تفوق یا برتری یک نیروی جهانی چیست؟ چطوره؟ مکانیزم این صعود و افول چیه؟ یک، اقتصاد. دو، علم. سه، تکنولوژی. چهار، فرهنگ. و از همه مهمتر انسجام اجتماعی. حالا اگر شد موقعی که راجع به چین صحبت خواهیم کرد، اون موقع در زمان حاضر صعود و افول امپراتوری ها در اون چارچوب قرار میگیره. امریکا ولی هنوز اهرم‌های قدرتی قدرتمندی برای تضعیف، نه سازندگی، تضعیف، نه ساختن پل، مدرسه، لوله گاز یا نفت و غیره و غیره، بمبارون، کودتا، تیراندازی توی همین لبنان، از پادر آوردن اقتصاد، تحریم اقتصادی، به گرسنگی کشوندن مردم ایران، عرصت که سوریه، همینطور به جیرو برو برای تخریب. اما خودش از درون دچار ضعف، شکاف طبقاتی، نژادی، جنسیتی، سیاسی، اجتماعی، فساد سیاسی، خشونت آدمکشی، دموکراسی دروغین، پلوتوکراسی واقعی، گرایش به راست و فاشیسم نوع انگلو صهیونیستی. اینه. حالا اگه شد به سلام میرسیم به هر سبت که در زمان حاضر. من میخواستم این مثال رو در جواب دکتر که میگه آره خوشه ای شده، نامرئی شده، بیشک شده و در نتیجه در افغانستان شکست نخورده، بلکه میخواسته که شکست بخوره، میخواسته به طالبان تحویل بده و تحویل داد. آره هر چقدر که حالا این یه جنبه بود که من میخواستم در واقع یک بررسی کلی و کوتاه از تاریخ صعود و افول، در واقع صعود امریکا و افول انگلیس، ولی حالا باید بررسی بکنیم که افول امریکا یعنی چه و صعود چین یعنی چه. فقط تفاوت در اینه که چین به نظر من نه تاریخ امپریالیستی داره، نه فرهنگ امپریالیستی داره، نه تاریخ امپریالیسم دیگه رو تحمل خواهد کرد. زمان امپریالیستی و زمان سلطه و تابعیت به نظر من به پایان رسیده. مردم دنیا نخواهند پذیرفت و جهان تبدیل به یه جهان چند قطبی به جای تک قطبی خواهد شد. در زمان انگلیس تک قطبی بود، در زمان امریکا هم تک قطبی بود. نمیتونه جهان اینطور ادامه بده. این بقیه وقت که باقی مونده دنباله بحث هفته های گذشته رو و این دوباره به همین مطلب برمیگرده که 11 سپتامبر چرا اتفاق افتاد و چرا گذاشتن اتفاق بیفته و یا چرا خودشون بمب زیر این ساختمون ها گذاشتن حالا هرچی و چه پیامدهایی داشت. پیامدهای اقتصادیش رو صحبت کردم، پیامدهای سیاسیش رو هفته گذشته، یک بخشش رو که چطور جب اختناق و رعب و وحشتی که به دنبال فاجعه 11 سپتامبر به وجود آمده، دارم همون زمان که به وجود اومده بود من اینا نوشتم، به تجاوزات مأمورین دولت و آزادی ها و حقوق مدنی مردم، عزیزان باید پیتریوت اکت رو بخونم و ببینن اینا موقعی که صحبت از آزادی و دموکراسی میکنن چه دروغ جنایتکارانه ای دارن به مردم همه امریکا و هم جهان و تمام این روزنامه های اصلاح طلب، رادیوها و تلویزیون های از بی بی سی و ایران اینترنشنال و امثال هم امثال هم گرفته، چه دروغ های جنایتکارانه ای راجب دموکراسی و آزادی میدن. فقط پیتریوت اکت رو باید بخونم، بلکه چهره ای به مراتب چریح تر داره. آقای فلوید ابرامز متخصص آزادی بیان که اصلاحیه اول قانون اساسی آمریکاست، آزادی بیان، میگوید هنگامی که احساس خطر و تهدید میکنیم اصلاحیه اول قانون اساسی یا ارزش‌های مربوط به آن تابع مصالح دیگر میشود، داغون میشه. نیویورک تایمز 28 سپتامبر. نمونه آشکار آن برخورد شدید میان کاخ سفید و آقای بیل مار. این بیل مار شاید از جان یه از این هاست که میاد مثلا مردم رو بخندونه. یه زمانی چی بوده؟ الان یه دستراسی فاشیست شده آقای بیل مار. ببینید اون زمان چی گفته؟ که گرداننده یکی از برنامه‌های آخر شب شبکه تلویزیون ABCه. از اون موقع اینا بین 5 تا 10 میلیون دلار در سال حقوق می‌گیرن. اینا می‌تونن با مردم باشن. تمام این خبرنگارایی که توی میان و بسا خبرنگارا و تمام اونایی که تفسیر و فلان اینا، من در یکی از برنامه‌ها حقوقای اینا رو برای عزیزان خوندم که چه حقوقای سرسام‌آوری جزء 1% بالا. گرداننده یکی از برنامه‌های آخر شب شبکه تلویزیون ABC چرا که او ضمن این برنامه در جواب یکی از سناتورها که گفته بود ربایندگان هواپیما مشتی آدم بزدلن، بیل مار جواب داده بود که بزدل دولت امریکاست که هدفهایی در فاصله 1000 مایل رو موشک میزنه و نه ربایندگان هواپیما که اومدن خودشون رو به این ساختمون زدن و کشتن. حالا بین چه برسرش بردن. به دنبال این گفتگو تمام انحساراتی که تبلیغ برای این برنامه میفرستادن کمک مالیشون رو به بیل مار به برنامهش قطع کردن. هفته گذشته به عزیزان عرض کردم نیویورک تایمز اگه تکون بخوره، اگه یک ذره به منافع انحسارات بخواد ضرر بزنه، تبلیغاتشو رو قطع میکنه تا ادامه برنامه رو ناممکن سازن، به طوری که اون مجبور شد تسلیم شد، به طور علنی از گفته خود عذرخواهی بکنه. و حالا ببینید چی شده. آقای بیل مار یه دستراسی شده که دهن که باز میکنه به کشورهای مسلمان، ببین چه فحاشی‌هایی میکنه. آقای عارف وایشر که اون موقع سخنگوی کاخ سفید بود روز بعد بیل مار رو به بیل مار حمله کرد و گفت مردم باید مواظب گفتار و رفتار خود باشن. کاخ سفید اما به این گفته سخنگوی رسمیش اکتفا نکرد. چند روز بعد کاندالیزا رایس مشاور و بعدش هم وزیر خارجه، مشاوره به استراتژی، این آدم فاشیست افریقایی تبار، مشاور سیاسی رئیس جمهور، رؤسای 5 شبکه تلویزیونی را فراخواند و از آنها خواست داوطلبانه مواظب رفتار و گفتار خود باشن. آزادی بیان، اینها همه چیزهاییست که روزی در شوروی سابق و یا حکومت‌های دیکتاتوری و دست‌نشانده امریکا میتونست رخ بده. منتها با یک تفاوت بسیار پر اهمیت و اون اینه که در شوروی سابق و کشورهای دیکتاتوری جهان سوم همیشه در برابر فشار دولت مقاومت و مبارزه به سرپیچی وجود داره. تو امریکا سرپیچی وجود داره؟ در امریکا اما هر 5 شبکه تلویزیونی با جان و دل پذیرفتن که مواظب گفتار و رفتار خود باشند، چرا که در واقع منافع این دو، یعنی انحصارات بزرگ به صاحبان شبکه‌های تلویزیونی و دولت امریکا، همشون چنان به هم گره کرده و در هم تنیده است که دولت نیاز به سانسور رسمی نداره. اینجا میگن سانسور وجود نداره. سانسوری که به این شکل وجود داره از سانسور دولتی به مراتب عمیق‌تر، شدیدتر و کشنده‌تره. اما نوبت به مردم امریکا که میرسد شاهد مقاومت در برابر دولت، به طوری که تاکنون تعداد نامعلومی از استادان، خبرنگاران، کتابداران، آموزداران و کارگران دولت و خصوصی دولتی و خصوصی به خاطر اظهار نظراتی مخالف با دولت در مورد فاجعه 11 سپتامبر از کار برکنار، کلی رو برکنار کردن. تام گوفینگ روزنامه‌نگار یکی از روزنامه‌های تکساس که در مقاله خود نوشته بود جورج دبلیو بوش بعد از اصابت هواپیما به برج‌های دوقلو مثل یک بچه ترسو دور کشور می‌گشت و به خاطر وحشت از کابوس دنبال پناهگاهی در رخت خواب مادرش می‌گشت، بانک مجبور شد بلافاصله در صفحه اول روزنامه از این کار خود عذرخواهی کند. روز بعد شغل خود را از دست داد. مسئول برنامه اخبار تلویزیون KOMU که توسط دانشجویان و مدرسین دانشگاه میزوری اداره میشه، از گویندگان خبر خواسته بود که ضمن اجرای برنامه پرچم امریکا را به لباس خود آویزان نکنند. نمایندگان مجلس ایالت میزوری بلافاصله درخواست رسیدگی به وضع بودجه این تلویزیون کردند. در ایالت اورگان آقای دان گوتری روزنامه نویس 61 ساله به خاطر انتقاد از رئیس جمهور به دفتر ناشر روزنامه آقای دنس مک فراخونده شد و بلافاصله از کار اخراج شد. نیویورک تایمز 28 سپتامبر. و چنین جو رعب و وحشتی لاجرم صدای بسیاری از گروه ها، سازمان ها و محافل طرفدار کارگران و رهبرکشان و طرفداران حقوق مدنی رو، نه تنها چپ و ترقی خواه بلکه لیبرال را هم در جلو خفه کرد. این جو در هفته های اخیر اون زمان تا اونجا پیش رفته است که حتی روزنامه هایی چون نیویورک تایمز سراسدایش در آمده و در همین روزنامه میخوانیم در اوائل سپتامبر اوکسفام، عزیزان میدونن که یک سازمان انگلیسی کمک های انسانیه، میخواست تومار منتشر کند که طی آن از دولت میخواست سلامتی انسانها را بر ثروت اندوزی مقدم دارد، چرا که برخی داروهای حیاتی به دلیل تسلط قوانین ثبت اختراعات برای فروش آنها خارج از دسترس اکثریت مردم هم. اکسان میخواست همچون اطلاعیهی بده. بلافاصله فقط از واقعی 11 سپتامبر این تومار از صفحه الکترونیکی اکسان قطع. نیویورک تایمز 27 سپتامبر. به قول این روزنامه پس از این واقعه بسیاری از سازمانهای طرفدار محیط زیست و گروههای ترقی خواه طرفدار کارگران و زحمتکشان به طور چشمگیری عقب نشینی کردند. به طور مثال کلوب سیرا که طرفدار محیط زیسته، که یک سازمان معتدل و لیبرال طرفدار محیط زیسته، شعار دبلیو واچ یعنی مواظب کارهای جورج دبلیو باشید را از صفحه الکترونیکی خود حذف کرد، چرا که مردم اکنون اون را توهین به رئیس جمهور می دانن. عزیزان نگاه کنن که عواقب سیاسی اجتماعی 11 سپتامبر چی هست و چرا گذاشتن اتفاق بیفته. سندیکاهای اصلی کارگری امریکا AFL-CIO و بسیج به خاطر عدالت جهانی و بسیار دیگر از گروه های دیگر که قرار بود روز 29 سپتامبر تظاهرات بزرگی در واشنگتن به مناسبت گرد همایی سران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تشکیل دهن، تظاهراتشون رو متوقف کردن بعد از 11 سپتامبر. دوستان کره خاک Friends of Earth گرد همایی سالانه خود درباره تولید ذرت از طریق مهندسی ژنتیک را حتی بدون اینکه اعلامیه‌ای صادر بکنند تا تعطیلش کردن. اوشای رسل یکی از اعضای گروه فعالین فیلادلفیا که طرفدار ارزان کردن داروها برای بیماری ایج هستن، به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید فعالیت در حال حاضر قضاوت مردم درباره هر کسی که جزی میکند قضاوتی بسیار سخت خواهد بود و اینها نمونه های کوچکی از موج بزرگ گردش دراز و سرآغاز برنامه دراز مدت که هیئت حاکمه با کمک همه جانبه و فعال دستگاه های ارتباط جمعی، سران دولت، نظره پردازان نفوذ، پرنفوذ دست راستی کنان که به توانت خیال پیاده کردنش رو داره که بسیارش رو پیاده کرد. شما ببینید جولین اسانس رو چه کار دارن میکنن؟ ادگار سنودن اگه مونده بود چه کارش میکردن؟ هر کسی که بخواد یک ذره تخطی بکنه، کاری بکنه، یاد از تصادف با تصادف اتومبیل چند نفر از خبرنگاری روی که انتقاد داشتن به سیستم کشتن. و اینها نمونه های کوچک از موج بزرگ گردش دراز و سرآغاز برنامه ایست دراز مدت که هیئت حاکمه با کمک همه جانبه و فعال دستگاه های ارتباط جمعی، سران دولت و نظریه پردازان پورتو چنانچه به تواند خیال بی جهت نیست که بلا فاصله پس از فاجعه 11 سپتامبر تصمیم گرفته شد وزارتخانه جدیدی به وجود بیارن به نام هوملند سکیوریتی، امنیت خاک وطن، به وجود آورن. و جورج دبلیو بوش در نطق معروف 20 سپتامبر خود بر پایه این وزارتخانه را به اطلاع همگان رسان و ما میدونیم این وزارتخانه چه کرده، در فرودگاه ها چه کار داره میکنه. و اولین وزیرش آقای تام ریج بلا فاصله سرمایه گذاری کرد توی تمام این دستگاه هایی که بعد از 11 سپتامبر به کار میره. عزیزان میدونن موقعی که ما میریم توی فرودگاه باید از یه دروازه بگذاریم و دستامون اینجوری بکنیم و تمام اشعه ایچ تو تمام بدنمون داره، تمام دوربین ها، تمام اینا. شرکت های عظیمی به وجود اومد که تولید کننده اینا و میلیارد ها دلار به جیب زدن. همین آقای تام ریج، وظیفه این وزارتخانه که با شورای امنیت ملی و دفتر رئیس جمهور همکاری نزدیک خواهد داشت، هماهنگ ساختن فعالیت 46 اداره مختلف مربوط به امنیت داخلیه، از جمله پلیس سیاسی یعنی FBI و پلیس مخفی سیکرت پلیس خواهد بود. مسئول این وزارتخانه آقای تام ریج که استاندار پنسیلوانیا و یکی از دوستان جورج دبلیو بوش بود، کسی که به عنوان استاندار پنسیلوانیا بیشترین حکم اعدام رو امضا کرده و مصممه که مومیا ابو جمال رو میخواست اعدام بکنه. هر شبت که تمهیدات فوق نه تنها دست پلیس سیاسی و پلیس مخفی را باز خواهد گذاشت که به بهانه مبارزه با تروریسم بسیاری از حقوق مدنی و آزادی های فردی را در امریکا محدود بکنه و در نتیجه بتواند توجیهی برای فشار گذاشتن. چطوره که اینا تونستن چپ رو اینطور سرکوب بکنن؟ به قول پروفسور ریچارد وولف میگه پتانسیل عظیمی در امریکا وجود داره. میگه منو تا چند سال پیش کسی دعوت نمیکرد، الان چقدر منو دعوت میکنن و هر جا میرم سالون پر پره برای صحبت هم، ولی چرا نمیتونن به جایی برسن؟ ما میدونیم که به اصطلاح اکوپای وال استریت چه بر سر شد و همین آقای اوباما چه کارش کرد در 2011 سرکوب میکنه. این توجیه برای فشار گذاشتن بر گروه ها، سازمان ها و احزاب ترقی ها، چپ و حتی لیبرال، لیبرال طرفدار کارگران و زحمت کشان و مدافعین محیط زیست و مخالفین تجاوزات امریکا در خارج و به ویژه سازمان های مدافع مردم فلسطین، بلکه دست سازمان سیا رو باز خواهد کرد تا تجاوزات خود در کشورهای خارج رو تشدید بکنه. به قول نیویورک تایمز، ناظرین بر سیاست اطلاعاتی کشور در کنگره به این نتیجه رسیدن که به اداره جاسوسی امریکا یعنی سیا باید اجازه داده شود با تاکتیک های ستیزجویانه تری از جمله به کار گرفتن مأمورین نابکار خارجی با تروریسم مبارزه بکنه. بعد از واقعه 11 سپتامبر کمیته اطلاعات سنا و مجلس نمایندگان به این نتیجه رسیدند که بعضی محدودیت های موجود در شیوه رفتار سازمان سیا باید از میان برداشته بشه. وولز، آقای وولزی، این جنایتکار که دشمن قسم خورده جیمز وولزی، جیمز سابق سیا، میگوید واشنگتن در این هفته مطلقاً دچار یک دگرگونی کامل از جهت بازگذاشتن دست CIA شده است و این دگرگونی شامل برداشتن بعضی محدودیت ها از سر راه انجام بعضی کارها توسط سازمان سیاست، شکنجه های تا حد مرگ که در این سالها محدودیت درش تحمیل شده بود، اینا برداشته میشه. نیویورک تایمز 16 سپتامبر. در ادامه مقاله میخوانیم گذاشتن محدودیت بر سر راه آزادی سیا در قتل افراد در سالهای 1990 صورت گرفت در زمان کلینتون، پس از اون که معلوم شد که یک افسر گواتمالایی مأمور سیا مسئول قتل یک زن و شوهر امریکایی بوده است. رهبران کنگره اکنون در این عقیده‌اند که سیا باید به حالت جنگی در بیاد و به آن اجازه داده شود که نه تنها در سازمان‌های تروریستی نفوذ بکنه بلکه آنها را نابود بکنه. ممنوعیت بر سر راه قتل رهبران بعضی از کشورها هم باید از میان برداشته بشه. پدر جورج دبلیو بوش، جورج بوش اول که رئیس سابق سی‌آی‌ای بود، در این هفته علناً اعلام کرد که باید دست سیا بازگذارده بشه و رهبران امریکا دیگر هر گونه انتقاد به قتل سران فلسطین توسط اسرائیل را کنار گذاشتن. نیویورک تایمز همون 16 سپتامبر. به طور خلاص دولت امریکا با استفاده از فرصت مغتنم فاجعه 11 سپتامبر و اعلام این واقعه به عنوان جنگ علیه امریکا، نه جنایت علیه امریکا که من هفته گذشته راجبش و هفته هایی گذشته صحبت کردم، و به بهانه مبارزه با تروریسم اهداف دوگانه ای را دنبال می کنم. یک، از جهت داخلی با ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نسبت به یک دشمن بیگانه و دامن زدن به احساس خطر و ضرب پذیری مردم و وانمود کردن دولت امریکا به عنوان ناجی، حامی و رهبر همه مردم، صرف نظر از جایگاه طبقاتی، رنگ پوست، مذاهب و قومیت آنها، هدفش سرپوش گذاشتن بر تضادهای عمیق و در حال شدتگیری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در امریکا و دعوت مردم به کنار گذاشتن اختلافات کم اهمیت چون بیکاری، ناامنی شغلی، کاهش مزد مزایای اکثریت عظیم مردم از یک سو و تمرکز و تراکم ثروت ها و سرمایه های افسانه‌ای در دست قشر کوچک از سوی دیگر و نابودی تدریجی محیط زیست، ستم نژادی علیه رنگین پوستان و گسترش فقر در میان آنان و غیره و در عوض معطوف کردن توجه مردم به مسائل پر اهمیتشون، امنیت کشور، دفاع از زندگی نوع امریکایی و تمدن غرب در برابر بیگانگان و وحشیانی است که چشم دیدن پیشرفت، آزادی، دموکراسی امریکا را ندارن. نوش وحشی هم دیگران و به خاطر عقده حسادت برانن که آزادی و تنعم را از این کشور سلب کنن. ما میدونیم در 11 سپتامبر تمام بحثشون این بود. هیئت حاکمه اما با انجام این کار هدف حملش نه فقط دشمن خارجی که در درجه اول دشمن داخلیه، مرعوب ساختن حرکت های ترقی خانه، جنبش های در حال اوجگیری کارگری و هر حرکت دیگری که نظام را به چالش گیرد و زیر سوال برد و در صورت لزوم و پیدا کردن فرصت دست زدن به یک تعرض آشکار نظیر سالهای دهه 1950 و کارتیز علیه نیروها و سرکوب همه جانبه آنها. پس این یک، دو، از جهت خارجی هدف امریکا هدفهای زیر را دنبال می کند. الف، به صف کردن مجدد شمار هرچه بزرگتری از کشورهای جهان به دنبال خود و تسلط بر نهادهای نظامی، سیاسی، امنیتی، مالی و بانکی این کشورها، نفوذ در این نهادها و استفاده از این تسلط برای تحکیم و پیشبرد سیطره بلا منازع خود بر بخشهای هرچه بزرگتری از جهان. پکس امریکانا، برنامه که پس از فروپاشی شوروی تئوری‌ها و طرح‌های آن توسط اشخاصی چون ساموئل هانتینگتون و پاول وولفوویتس تدوین گردید، اما در سالهای اخیر به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جورج دبلیو لطمات کاری بهش خورده بود. ب، از این راه گذر امریکا کوشش خواهد کرد که هر کشوری را که در ائتلاف اخیرش وارد نشود در زمره کشورهای گردنکش، روگ نیشنز و پناهگاه تروریست ها، حامی تروریست، گذاشته به زیر فشار سیاسی به اقتصادی قرار داد. محور شرارت کشور ما را گذاشته و در صورت لزوم با اینکه آقای خاتمی چه عزایی گرفت برای 11 سپتامبر، جوانای کشور چه شبزنده‌داری کردن، هر کسی که در صورت لزوم به آن حمله نظامی بکنه، هفت کشور رو، جیم، گسترش پایگاه های نظامی امریکا در منطقه نفتخیز خلیج، گسترش نفوذ سیاسی و نظامی خود از منطقه خلیج به آسیای مرکزی و افغانستان و بدینسان به وجود آوردن منطقه نفوذی میان روسیه و چین از یک سو و محاصره آن را کشور و ایران از سوی دیگر و به این ترتیب به دست آوردن کارت برنده ژئوپلیتیک کم نظیری که پیش از این با مخالفت شدید روسیه، چین و ایران روبرو می شد. دال، تسلط بر افغانستان به عنوان جایی امن برای انتقال نفت و گاز کشورهای دریای خزر، ترکمنستان و آسیای مرکزی به خلیج فارس و به دینسان دسترسی آسان و ارزان بر این خزائن عظیم انرژی و بالاخره بیرون آمدن از انزوای سیاسی به عنوان کشوری متجاوز به حقوق مردم جهان و لگد مال کننده قراردادهای بین المللی و مانمود کردن به عنوان کشوری معصوم مورد تجاوز و طلبدار و غیره و غیره. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا با تغییرات عمیق سیاسی، نظامی و حتی روانی که هیئت حاکمه امریکا در چند هفته اخیر نه تنها در داخل بلکه در سراسر جهان به وجود آورد، خواهد تمامش به اهدافی که نام برده شد دست یابد؟ وارد شدن در این بحث که بحثی بسیار پر اهمیت نیاز به فضای گسترده تر دارد، چرا که باید توجه را معطوف به بحران عمیق و ساختاری نظام سرمایه و جوانب مختلف آن را در پرتو سیاست خارجی امریکا در 50 سال اخیر به ویژه در منطقه مورد شواهد از همکنون نشان میدهد که این بحران ساختاری چنان تناقضات و تضادهای پیچیده‌ای که از جهت اقتصادی و چه سیاسی در درون خود دارد که امریکا و شرکای بسیار نزدیکش چون انگلیس اگر بتوانند در کوتاه مدت شرایط را به نفع خود تغییر بدن، در دراز مدت آنچه شاهدش خواهند بود عمق گیری هرچه بیشتر تضادهای ساختاری نظام چه در داخل و چه در خارج از یک سو و بیداری و آگاهی توده های عظیم مردم در اروپا و امریکا به در جهان سوم خواهد بود که داریم میبینیم تا یه مدتی عمل شد ولی نمیتونه که برای همیشه عمل بکنه. وقت من تمام برز جان خیلی ممنون شنگیقی هم گذشته. این بحثا رو ادامه میدیم هفته آینده همینطور که عرض کردم راجع به آناتومی قدرت سیاسی صحبت خواهم کرد که به اصطلاح قدرت سیاسی در امریکا در جوابی که به آقای فرخ نگهدار 25 سال پیش دادم لازمه که اونم باز بشه و ببینیم قدرت سیاسی در امریکا چگونه عمل میکنه، دموکراسی یعنی چه، آزادی یعنی چه، آزادی بیان یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه. به این ترتیب عزیزان میتونم که ساعت 9 برنامه تکرار میشه در همین تلویزیون و بعدش من به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.